سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان میگوید اعمار پروژه تاپی در افغانستان بعد از تکمیل پروسه استملاک زمین هایی که در مسیر این پایپلاین قرار دارند و معافیت مالیه بر تجهیزات وارداتی از ترکمنستان آغاز می شود. مفتی عصمت الله برهان سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم طالبان شام دیروز به رادیو آزادی گفت
اوس پروژه دی حتی رسیدلی ده.
حالا پروژه تاپی به حد رسیده که دو طرف صرف روی دو موضوع بحث می کنند. یکی استملاک اراضی و دو معافیت مالیات برای سامانالاتی که ترکمنستان می خواهد به افغانستان بیاورد.
مالیاتی معافیت ترلاسه کی؟
تاپی پایپلاین است که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند می رساند. اعمار این پروژه به خاطر نبودن امنیت در دو دهه گذشته به تأخیر افتاده بود. عربستان سعودی برای تقویت بنیاد حمایت بشری از افغانستان 30 میلیون دلار پرداخت میکنند. این بنیاد تحت چتر بنیاد رشد اسلامی و هماهنگی با سازمان همکاری اسلامی فعالیت دارد. به نوشته روزنامه ریاض دیلی، این کمک مالی در ادامه تعهدات اخیر عربستان سعودی به افغانستان اعلام شده و به گفته مقامات عربستان این پول در تأمین کمک‌های بشری، صحت، معارف، آب و ارتقای امنیت غذایی مصرف خواهد شد. این پول در حال به افغانستان داده می شود که اقتصاد این کشور در حالت بحرانی قرار دارد و میلیون ها تن غذای کافی ندارد. رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در کندهار بر رانندگان تاکسی و رکشا گفته که زنان را بدون محرم در وسایطشان سوار نکنند. عبدالرحمن طیبی دیروز همچنان گفت که سلمانی ها دیگر ریش مردم را نتراشند. پخش موسیقی از رادیو و تلویزیون و گوش دادن به آن در موترها و تالارهای عروسی ممنوع است. در این حال شماری از زنان در کندهار میگویند که ممنوعیت بر تردد آنها توسط طالبان برای زنانی که سرپرست خانواده هستند مشکلات زیاد را ایجاد کرده. بر اساس گزارش‌های سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته محدودیت‌ها بر مردم افغانستان و ویژه زنان افغان افزایش یافته است. کرکت بورد افغانستان امیدوار است که روند بازی‌های فعلی تیم ملی این کشور با تیم زیمبابوه ادامه یابد و افغانستان مستقیم به جام این بازی‌ها راه یابد. افغانستان در بازی سوم 50 اوره خود با تیم زیمبابوه باز هم برنده شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت:
از همین بازی‌ها بازیکنان افغان می‌توانند مستقیماً به جام جهانی راه پیدا کنند. خوشبختانه افغانستان در جدول این مسابقات جای خوب دارد و انتظار می رود همین بازی ها تیم افغانستان را مستقیما به جام جهانی ارتقا بدهد.
افغانستان با تیم میزبان زیمبابوه سلسله بازی های 20 اوره کرکت را نیز در پیش رو دارد که اولین بازی آن شنبه 11 جون و بعد در 12 و 14 جون دایر خواهد شد. اتحادیه معلمین ایران خواهان مظاهرات تازه در سرک ها شده. معلمین خواهان بیشتر شدن معاشاتشان و آزادی فوری معلمانی هستند که در تظاهرات قبلی دستگیر شدند. شورای هماهنگی اتحادیه معلمین ایران دیروز در یک اعلامیه گفت که همه معلمین 17 جون مظاهره خواهند کرد. در جریان مظاهرات اول ماه می مقامات ایران چندین فعال اتحادیه معلمین و شماری از معلمان را در شهرهای مختلف دستگیر کردند. جدایی طلبان طرفدار روسیه در منطقه دونسک در شرق اوکراین میگویند محکمه آنها دو بریتانیایی و یک مراکشی را که به حیث اجیر در کنار نیروهای اوکراینی وظیفه نظامی را انجام میدادند به مرگ محکوم کرده. به گفته جدایی طلبان طرفدار روسیه این دو شهروند بریتانیایی و یک محصل مراکشی بعد از محاکمه دو روزه دیروز به مرگ محکوم شدند. این دو شهروند بریتانیایی در ماه اپریل در شهر ماریوپل و محصل مراکشی در ماه مارس در منطقه دونسک توسط طرفداران روسیه اسیر شدند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که دیدبان حقوق بشر طالبان را به دستگیری، آزار و اذیت افراد ملکی در ولایت پنجشیر در افغانستان متهم کرده. رادیو آزادی سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch طالبان را به دستگیری، اذیت و آزار افراد ملکی در ولایت پنجشیر متهم کرده. دیدبان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر کرده گفته که نیروهای طالبان شماری از افراد ملکی را در پنجشیر به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی یک گروه مخالف مسلح طالبان دستگیر کرده و مورد آزار و اذیت قرار دادند. در این گزارش از قول پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر گفته شده که طالبان در واکنش به جنگ جبهه مقاومت ملی در پنجشیر در برابر آنها به ضرب و شتم مردم آغاز کردند. خانم گاسمن ابراز نگرانی کرده که ناکامی طالبان در پیگرد قانونی عاملان سوء رفتارهای جدی در صفوف این گروه بسیاری از افراد ملکی را با خطر مواجه ساخته. در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch به دستگیری 80 فرد ملکی در ولسوالی خنج پنجشیر در اوایل ماه جون اشاره شده که 70 تن آنها بعداً آزاد شدند، اما از جمله 10 تن آنها به اتهام این که اقاربشان در صفوف جبهه ملی مقاومت ملی هستند تا هنوز هم در توقیف طالبان به سر میبرند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این اتهامات را به اساس و نادرست خوانده. آقای مجاهد در یک پیام صوتی ارسالی به رادیو آزادی گفته که هیچ کس نمیتواند در برابر شخص دیگر از زور و تشدد استفاده کند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که در مورد چگونگی مصارف پولهای نگرانی دارد که به طور نقد به افغانستان فرستاده شده. جان سوبکو شام دیروز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت یکی از وظایف سیگار نظارت بر پولهای است که توسط مالیه دهندگان آمریکایی به حیث کمکهای بشری با مردم افغانستان کمک می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سید سمی عباس.
سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان جان سوبکو می گوید در مورد چگونگی مصرف پولهای در افغانستان نگرانی دارد که ملل متحد برای مصارف خود به افغانستان انتقال می دهد. بعد از آن که طالبان در 24 اسد سال گذشته قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، رابط افغانستان با سیستم‌های بانکی جهانی قطع شد که در نتیجه آن کمک‌های کشورهای کمک دهنده و مؤسسات خیریه که به افغانستان می‌فرستند نقداً به این کشور ارسال می‌شوند. آقای سوبکو در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در پاسخ به این سوال که آیا طالبان از این پول‌ها به خاطر اهداف خود استفاده نخواهند کرد گفت:
شما به موضوع خوب اشاره کردید. ما در این مورد نگرانی داریم. یکی از وظایف ما همین است که بر پول‌هایی که از سوی مالیه دهندگان آمریکایی همچون کمک بشری به مردم افغانستان پرداخت می شود نظارت کنیم. ما در این مورد با مقامات ملل متحد صحبت کرده ایم که چگونه از این پولها محافظت می کنند. من امیدوار هستم که این پولها درست مصرف شوند، ولی اطمینان در این مورد مشکل است، زیرا سیگار در افغانستان حضور ندارد.
انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد 1.5 ماه قبل به خبرنگاران گفت که نبود پول نقد در افغانستان میتواند سبب سقوط اقتصاد این کشور شود و از این رو این سازمان فرستادن پول نقد را توسط طیاره به افغانستان آغاز کرده است. سازمان ملل متحد تا زمان این سخنرانی آقای گوترش در 26 اپریل 500 میلیون دلار به افغانستان فرستاده بود، ولی سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان جان سوبکو در مصاحبه شب گذشته با رادیو آزادی به این موضوع هم اشاره نمود که چون سیگار در افغانستان حضور ندارد، به اساس تجارب سازمان ملل متحد در این کشور اجراات میکند.
گزارش بود در مورد این که سر مفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گفته که اداره او در مورد چگونگی مصارف پولهای نگرانی دارد که به طور نقد به افغانستان فرستاده شده. تأثیر این پولها بر اقتصاد افغانستان چیست؟ این سوال را با عبدالصبور محمدی کارشناس امور اقتصادی در میان گذاشته ایم.
اینمی پول هستن که در افغانستان که براون وقتین و دقیقاً اقتصاد افغانستان سر از زود جور میشه. اول دوم قیمت افغانی که نمی آلی هستن اونا بازی کدم خوبتر و بهتر میشه. سوم اعتبار بانکی افغانستان پیدا میشه و چهارم رایی هستن که افغانستان هم نبام قدره میتونه که پول افغانی خدا چاپ کنه. پنجم دنیا هستن که پول ما به گردش میایه. وقتی پول ما به گردش میایه منافع هم به ما میرسه. هم به کشور ما میرسه. هم به ملت ما میرسه. و هم به دیگر هم میرسه.
نگرانی وجود داره که امکان داره امی پولها اگر درست نظارت نشوند شاید به منابع که هدف از کمک‌های بشری نیست مصرف شود و یا حتی به دستای نامطلوب برسه. امکان جلوگیری از این حالت چگونه وجود داره؟
واقعا این خوب هستن، این مشکل هستن بخاطر از این که طالبا هم در سیستم مالی با انقدر زیاد معلومات زیاد ندارن و وارد تجربه هم نیستن و فکر ما اگر میخوای که خفتر یا نمی پوله نظارت کنه باید که یک کمیته ملی اقتصادی افغانستان و به او قسم که مردم واقعا که تعلیم ده و تجربه دمو داشته باشه و مردم سیاسی نباشه که ده اقتصاددان باشه و او قسم مردم بطرف که با سیاست هم نباشه در امارات هم نباشن او قسم مردم یک کمیته منظم و مجرب جور کنه میتونه این پول نگه کنه. اگر نمی قسم نباشه بخاطر ازی که پول پیدا کردن اصلا هست اما پول مصرف کردنش مشکل هست و این همش چیز هست که شاید پول براهای دیگه منفی مصرف شود.
چی باید بکنن دو طرف، چی جامعه جهانی و چی افغانستان کمی رابط مخصوصا رابط داد و ستد از طریق بانکی صورت بگیره و بانک ها فعال شون و مردم پول ها را از طریق بانکی روان کنن که دو دست برد مشکل تر است؟
بهترین کار با امارات یعنی میسن که چیزی که بانک های مکی خصوصی هست و که رسمی هستن اینا باید تمام شد پس وار شد خلاص شد و کارای شد شروع شد و چیز پولی که یعنی بانک های خصوصی که سر بانک ملی افغانستان تا اونا هم باید تابعه شد با اونا تا که تجارت ما کار بکنن. یک چیزی که بهترین هستن که ما باید روابط با بانک های خارجی داشته باشم پول ما آسان انتقال میشه به خارج و ما میتونیم به اسانی در اونجا خرید و فروش کرده میتونیم گم نمیشه. ملل متحد در چی نقش داره که ملل متحد هم باید در بانک افغانستان پول بندازن و تا که بتانه که هم اعتبار بانکی افغانستان جور شوند.
مصاحبه با عبدالصبور محمدی کارشناس امور اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. جان سوبکو سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته که اداره او در مورد چگونگی مصارف پولهای نگران است که به طور نقد به افغانستان فرستاده شده. شنیدن متن کامل این مصاحبه را در ادامه برنامه های رادیو آزادی فراموش نکنید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف تا لحظات بعد برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید. اما قبل از آن در گزارش میشنوید که ایران توانایی نظارت بین المللی بر تأسیسات هسته‌ای خود را کاهش داده. رئیس اداره بین المللی انرژی هسته‌ای دیروز به دور کردن بسیاری از کمره‌های نظارتی از تأسیسات مختلف هسته‌ای ایران اشاره کرده، گفته که این اقدام توانایی نظارت اداره بین المللی انرژی هسته‌ای را بر تأسیسات هسته‌ای ایران محدود می‌سازد. سید سمی عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
رافائل گراسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی دیروز در ویانا در یک کنفرانس خبری گفت این اقدام ایران چالش بزرگ در راه کار این اداره در ایران ایجاد می‌کند. نظر به خبرها ایران 27 کمره نظارتی را از تأسیسات مختلف اتمی این کشور دور کرده است. آقای رافائل گفت اگر موافقت در مورد جابجا شدن دوباره این کمره ها در ظرف 3 تا 4 هفته حاصل نشود، ضربه کشنده بر احیای موافقت نامه اتمی بین ایران و قدرت های بزرگ وارد خواهد شد. گراسی گفت با دور کرده شدن این 27 کمره در حدود 40 کمره دیگر اداره بین المللی انرژی اتمی برای نظارت تأسیسات مختلف ایران میماند، از جمله در تهران، نتنز و اصفهان. هرچند ایران دور کردن 27 کمره را رسما تصدیق نکرده، اما رسانه های دولتی این کشور دیروز 9 ماه جون تصاویر را نشان دادند که فعالیت کمره ها قطع می شوند. قبل از این آقای گراسی ایران را به خاطر تنقید کرده بود که از دادن معلومات در مورد پیدا شدن عناصر نامعلوم اتمی در 3 تأسیسات این کشور خودداری کرده بود. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت ایران باید با اداره بین المللی انرژی اتمی همکاری کند و معلومات قابل اعتماد تکنیکی را با این اداره شریک بسازد. آقای بلینکن افزود مذاکرات در مورد پیمان اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ تنها در زمان به نتیجه می‌رسد که ایران از تقاضاهای فرعی صرف نظر کند. ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی در سال 2015 پیمان اتمی را امضا کردند که طبق آن برنامه‌های اتمی ایران محدود می‌شود و سوی دیگر تحریم‌های اقتصادی جهانی بر ایران کاهش می‌یابد. اما رئیس جمهوری پیشین آمریکا دونالد ترامپ کشورش را از این پیمان خارج کرد و فعالیت‌های اتمی ایران هم بیشتر شد. هم اکنون تلاش‌ها جریان دارد که این پیمان از نو احیا شود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و مهرورزان مجله فرهنگی رادیویی آزادی، با شماره دیگر مهمان شما هستیم و آنچرا در این برنامه تهیه کرده ایم برایتان پیشکش میکنیم. امیدواریم که شنونده رادیو آزادی بوده و این شماره را تا آخر بشنوید. اگر با رادیو آزادی باشید اینها را برایتان داریم: اخبار فرهنگی، جالب ها در رسانه ها، پرسش عرفانی یکی از شنونده ها و پاسخی از استاد هیلمن غزنوی.
انسان چون درش روح دمیده، اما روح مقدس، شناخت انسان هم به مو حد مشکل است.
داستانی با عنوان رعنا.
اینجا از هر نژادی هست، هیچ کدام زبان هم را نمی فهمیم.
پارچه شعری از بانو مژگان فرامنه، شاعر معاصر به صدای فخرالدین احمدی.
بیتاب و بیقرار تو هم پیش کس نگو، من زخم بیشمار تو هم پیش کس نگو.
نگاهی با زندگی و کارهای هنری عبدالخالق علیل، یکی از فیلمسازان با سابقه افغان فیلم. و اگر فرصت بود موسیقی و مطالب دیگر. توجه کنید به یکی دو خبر فرهنگی. با گزارش تلویزیون ملی افغانستان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در نمایشگاهی به مناسبت هفته کتابخوانی گفت یگانه راه بیرون رفت از مشکلات پیشرفت تعلیم و آموزش علم است. ملا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز تاکید کرد که با پیروزی
امارت اسلامی فرصت بهتر برای جوانان فراهم شده است تا از طریق مطالعه و کسب علم و دانش در پیشرفت کشور، نظام اسلامی و رفاه مردم سهم بگیرند. این گفته ها در محفلی که به مناسبت نمایشگاه کتاب از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در پوانتون کابل برگزار شده بود اظهار شد. این در حالی است که حکومت طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را اجازه رفتن به مکتب نمی دهند. با باور شماری از آگاهان این اظهارات هیچ همخوانی با این کردار طالبان در زمینه ممانعت از ادامه تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم را ندارد. گروه 20 نفری از خانواده انستیتوت ملی موسیقی افغانستان یا ANIM با میزبانی برنامه تجلیل از روز آزادی پرتغال و صمیمیت بی‌شایبه هنرمندان این شهر و دفتر یونسکو در شهر زیبای تومار شرکت کردند. بانو عزیزه خوشنصیب، یکی از اعضای این انستیتوت، برای رادیو آزادی گفت هنرمندان ما اهم از دختران و پسران با اجرای موفق پارچه های موسیقی اصیل افغانی و ترانه شیر و شکر حماسی بر جذابیت و قوت این برنامه افزودند. با باور بانو خوشنصیب، هنرمندان جوان پرتغالی مکتب موسیقی تومار هم در اجراهای پارچه های موسیقی و شعرخوانی و تمثیل مرتبط به موضوع آزادی چنان موفق بودند که رقت قلب همه حاضرین را برانگیختند. اخبار فرهنگی را شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته دو جالب از رسانه ها داریم. اولی دیدن 1000 فیلم در یک سال. دومی ناز دادن فرزندان. نخست دیدن 1000 فیلم در یک سال. از همکارم دکتر مصطفی صدیقی میخوانیم. فیل واتس اهل سامارست در جنوب غربی انگلستان که به گفته خودش عاشق و دیوانه سینما است، بعد از آن که کارش را در اولین قرنطینه ناشی از کرونا از دست داد، شروع به دیدن فیلم کرد و تا یک سال بیش از 1000 فیلم را تماشا کرده است. او با تماشای 7 فیلم در روز موفق به دیدن 1028 فیلم در یک سال شده است. جیمز باند، پیشتازان فضا و سری و خشمگین از جمله فیلم هایی هستند که فیل بیشتر از همه در این دوران درگیرشان بوده است. آقای واتس که قبلا در یک کارخانه نجاری کار میکرد، پس از شیوع کرونا در نوامبر 2020 مرخص و در ژانویه بعد از آن بیکار شد. در بهار 2021 زمانی که فیل از خانه روی پروژه های دیگر کار می کرد، همزمان فیلم تماشا می کرد. متوجه شد که به گونه وحشتناک فیلم تماشا کرده است. بالاخره در 28 دسامبر 2021 آقای واتس با دیدن فیلم برباد رفته 1000مین فیلم را تماشا کرد. سینما در خون واتس جریان دارد. پدر او راجر آپاراتچی سینما در پلیموت بود و فیل نیز از سال 1992 تجارت انتقال فیلم های خانگی روی DVD را راه اندازی کرده است. فیل که در مدت یک سال از فیلم های کلاسیک سینمای دهه 1990 تا فیلم هایی که در 2021 اکران شده اند را تماشا کرده می گوید اگر تنها یک انتخاب داشته باشد، فیلم سینمای پارادیزو را برای دیدن انتخاب می کند. جالب دوم، شنونده رادیو آزادی اسلام الدین تاتار از ولایت بغلان مطلبی را برگزیده برای جالب ها در رسانه ها فرستادن و آن در مورد ناز دادن فرزندان با نام های شهزاده و شادخت خطاب کردن. اولا شاید از روی ناز دادن زیاد باشد و گفتن به هر کس اولادش شهزاده خودش است و به همین مسئله حکایتی را آوردن که خیلی جالب است. آوردن حضرت یعقوب نبی پسرش یوسف را به مدرسه روان کرده بود، بعدن به دست خدمتگار که حبشی و سیاه‌پوست و تازه استخدام شده بود نان خشک به یوسف روان کرد. خدمتگار به حضرت یعقوب نبی گفت که من چگونه یوسف را بشناسم؟ حضرت یعقوب نبی برایش گفت هر پسری که زیبا بود همو یوسف است، نان را برایش بده. خدمه قبول کرد و به مدرسه رسید، وظیفه را انجام داد. شب که یوسف به خانه آمد برای پدرش شکایت کرد که چرا برایم نان روان نکردین؟ پدر برایش گفت نانت را روان کرده بودم. خدمه را خواست و علت نرسیدن نان را به یوسف از او پرسان کرد. مرد سیاه‌پوست در جواب برای یعقوب نبی گفت چیزی که دستور داده بودید انجام دادم، هرچند جستجو کردم زیباتر از پسر خودم ندیدم و نان را به پسر خودم دادم و به این سخن قناعت حضرت یعقوب نبی هم فراهم گردید. از این رو گفتن به هر کس پسر خودش شهزاده است. جالب ها در رسانه ها را نیز برایتان تقدیم نمودیم.
مجله فرهنگی آزادی را افتون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
هفته قبل ایمیلی دریافتیم از یک شنونده عزیز که اسم خود را ناظم نوشتند از مرکز شهر هرات و در آن یادهانی نمودند که مجله آزادی را پی هم هر روز جمعه می شنوند و در ضمن نوشتند که باور دارند یک مجله فرهنگی است و در ضمن نام مجله را دارد. باید مضامین آن گسترده تر و جامع تر باشد و در مورد مسائل متنوع بحث هایی داشته باشیم، یعنی در پهلوی ادبی و فرهنگی بودن به ژانرهای عرفانی هم مطالبی باید درج شود و چند توصیف دیگر. در اخیر یک پرسش عرفانی در مورد تعریف انسان کامل مطرح نمودند که پرسش ایشان را به مرد عارف و صوفی جناب هیلمن غزنوی راجع نمودم که با سپاس از ایشان مطلب را در این برنامه می شنوید. جواب کوتاه ما به این شنونده این است که ما دائما در شمارگان متعدد همچو مطالب عرفانی را که جزء تاریخ تصوف کشور ماست داشته ایم و بعد از این نیز خواهیم داشت. دوست عزیز، اینک به جواب پرسشتان با این جواب مرشد ما هیلمن غزنوی توجه کنید. سپاس از استاد هیلمن. آن را با هم می شنویم.
به نام خداوند دانا و توانا. سلام و عرض ادب خدمت همه شما عزیزان. پرسنده عزیز گفته این نظر معرفت و عرفان انسان کیست و انسان کامل کیست؟ صحبت خود ما با یک بیتی از حضرت ابوالمعانی بدل رحمت الله علیه شروع میکنم که با بی بصران ناز معرف چی فروشیم، نظر نظر شفره ها ظلمت شام است. انسان دو بود داره، یکی بودش هست که جسم بود جسمیش، دیگه بود روحیش هست. از پلیدترین چیز که اونمو گل بویناک هست و از پاکترین مقدسترین و متعالیترین چیز که خداوند گفت ما از روح خود دوده موندیم، از او تشکیل شده. حدیث قدسی است، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میگه پروردگار عالم خالق متعال گفت که الانسان سره و انا سره، من سر انسان استم و انسان سر من. سر راز است، راز گشودنی نیست. اکثر رازها همینطور راز میمانه ابدالابد. اونموطوره که پی بردن به کنه ذات پروردگار محال ناممکن است و کسی که دنیا را به خاطر زو پیدا کرد، حبیبش بود، دین خود سر زو تکمیل کرد، بعد از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم دیگه پیغمبر نمه. در مورد معرفت ذات پروردگار میگه معرفنا که حق معرفت که ما نتونستیم طوری که شایسته معرفت تو هست معرفت حاصل بکنیم. انسان چون درش روح دمیده، امون روح مقدس، شناخت انسان هم به مو حد مشکل است. و ای که میگه شناخت خود باعث شناخت خدا جل جلاله میشه، اینمی مشکل ترین گپ بوده. امی حضرت شیخ اکبر ابن عربی انسان میگه انسان عالم صغیر است که در نهادش عالم کبیر نهفته است. علامه صلاح الدین سلجوقی رحمت الله علیه میگه انسان معجزه است، معجزه پروردگار و اعجاز بزرگش پی بردن اوست به قله های شامخ قدسیت. معنای اردو گپ همی از اردو بزرگ مرد متقدم و معاصر همی است که در بین مخلوقات خالق متعال یگانه مخلوقی که توانایی و کمال ای را داره که پرده رمز حقیقت برداره و به حقیقت برسه و انسان است. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه. حضرت امام العارفین سنایی رحمت الله علیه میگه در مورد انسان، میگه تو به قیمت ورای دو جهانی، چه کنم قدر خود نمیدانی، بالاتر از دو جهان استی. انسان از نظر روحی، از روحی مقدسی که درش نمیده، بالاتر از اعلای من الملائکه است، از فرشته بالاتر است. ولی به حسابه که اگر خدا نشناسه، ادنای من البهایم از پایین تر از حیوان است. خدمت شما عرض بکنم که در مورد صفت انسان کامل یک جمله کافی است که با سرش تبصره کنیم، تحلیل کنیم هر کدام شما. انسان کامل کسی هست که پروردگار عالم در او ظهور یافته. حلول نه، حلول و اتحاد شرک است، کفر است. ظهور انسان به خصوص اولیا و انبیا مظهر الهی است. در انبیا و اولیا خداوند جل مجده ظهور یافته، به هر کس به اندازه ظرفیتش تجلی کرده، ظهور یافته. در سوره رحمان شریف میگه کل یوم هو فی شان، در آن واحد، در بالا، در پایین، در شعنای مختلف صبغت الله، اونمو شانه است که پروردگار عالم مو رنگ بیرنگی و صورت بیصورتیش در همه مخلوقاتش به هر اندازه و به اندازه ظرفیتش ظهور میافته. در انسان کامل بیشتر از انسانهای عادی پروردگار عالم ظهور میافه. انسانی که خود بشناسه که او کسی هست که پروردگار عالم به دست بلا کیف خود تاج کرامت سرش مونده، خود مبارکی داده، فتبارک الله و احسن الخالقین، بارک الله، این موجودی است که همه عالم در ای است. آدم همه عالم در آدم است. همون گفت ابن عربی که عالم صغیر است که در نهادش عالم کبیر است. اگر خود بشناسه، اگر نه از حیوان بل عدل، از حیوان بتر است به حکم پروردگار. از زمان ارسطو و سقراط که انسان به معرفی گرفتن که حیوان ناطق یا حیوان اقتصادی یا سیاسی، تا ایدم نتونستن که اوتور یک تعریف جامع و کامل تمام ابعاد انسان در بر بگیره، بود یعنی روحی و جسمیشه، کس نتونسته که به معرفی بگیره به درستی. ما خدمت پرسنده عزیز خود یه طور عرض بکنم که انسان بگپی حضرت احسانهای رحمت الله علیه کسی هست که قیمتش ورای اردو جهان است، گوهری است که صدفش از کون و مکان به گفته حضرت عارف عاشق حافظ بیرون است، جام جم دارکت خود. انسان دلی داره که او جام جم است. انسان از نظر معنویت اگر ما سرش گپ بزنیم، یعنی شما باور بکنین که مقام آدم بسیار بلند است، یعنی توان گفتنش زیاد کسانه داره. شرطش چیست که آدم اصل خوده اما چیزی که است او را درک بکنه، اگر نشناسه خوده هیچ دیگه باز. انسان کامل درش خداوند بیشتر ظهور داره، صفاتی که پروردگار عالم داره او به او رقمی که پروردگار داره او صفات جداست، ولی به محد یک بنده او صفات داشت باشه، عالم باشه، حلیم باشه، محبت بکنه. پروردگار ودود است، پروردگار حلیم است، پروردگار عالم است، صفات خدایی داشت پیدا شه. ایثار، فداکاری، از خودگذری، صداقت، وفا، این گپایی است که اندیشمندی، بینشمندی، این گپار در یک انسان کامل باید باشه.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
استاد هیلمن غزنوی بود که به پرسش یکی از شنونده ها که پرسیده بودند انسان کامل کیست پاسخ میداد. در این هفته داستانی داریم متأثر از چالش های مهاجرت، از مهاجرتی که ما افغان ها را در نظر سایرین تا حدودی بی مقدار گردانیده و گویا ما را چنان می انگارند که نه زادگاه من معلوم است و نه کشور مطبوع ما. اما اینان بی خبر از اینند که ما هم کشور داریم هم زادگاه مشخص و تنها نقص کار بی سوادی و عقبمانی ناشی از خودخواهی ها و زیاده طلبی و ناآگاهی از انسانیت شماری که ما را به این روز انداختن بوده است و این ماجرا ده ها سال است که ادامه دارد و اتباعی کشور ما چون دیوانه ها بدون هدف و گمراه باد تحمل خطرهای رنگارنگ آواره دیار غربت شده و اهانت‌ها و منتگذاری باشندگان کشورهای مختلف را پذیرفتند. و اما این به اصطلاح عوام باز هم خیریت است که به یک نقطه رسیدن، چون شماری دیگر تومه ننگهای دریایی و لاشخوران زمینی نشدن. روزها و شبها می گذرن، اما حال باقیان و بیتالیانی که قرار را بر فرار ترجیح دادن یا نتوانستن این جرأت را بکنن چگونه است؟ از آن بهتر نیست و اینها آن فضای تا حدودی امنی را که مهاجران دارن ندارن و مثل زندانیان عمری هر روز و هر آن یکی پی دیگر صفوفشان کم می شود و به نوحی از آنها بنابر آن مقال به غم بر سر غم عادت کردن که می داند که چه کرده این مردم برنا کرده هایشان فایق آمده و خداوند با این مصیبت های دوامدار این گروه را می آزماید. خیر، ناصر فرزان داستان پرداز معاصر داستانی دارد با عنوان رعنا. ناصر فرزان در داستان رعنا با تأثیرپذیری از این مهاجرت ها و درد و آلام وضع نابسامان یک جوان افغان در لاغر را به تصویر کشیده است که همکارم عفیف ساکبان را می خواند.
اینجا از هر نژاد هست، سیاه، سفید، زرد، دورگه، چندرگه، هیچ کدام زبان هم را نمی فهمیم. فقط با نگاه و اشاره است و به زور چند کلمه انگلیسی گفتن منظور خود را درست و نادرست به هم دیگر می قبولانیم. طی این چند هفته دلتنگی مثل کوه در من لانه کرده، روزها مرتب می پرسم از کجا آمدی؟ چرا آمدی؟ با کی آمدی؟ شب هم در داخل یک اتاق کوچک هفت نفر با هفت زبان با هفت اخلاق و رفتار همدیگر را به زور تحمل می کنیم. مرد هندی آوازهای غمگین می خواند، جوان روسی عاشق اوپراست و گاه سر و صدا راه می اندازد. مرد عرب همیشه وقتش را صرف ورق زدن مجله های سکسی می کند. جوان افریقایی هر چیزی که از آن صدا بیرون بیاورد بر می دارد و دال می زند و پایکوبی می کند. جوان چینی با در و دیوار کاراته بازی می کند. جوان کیوبایی همیشه یک سیگار برگ خاموش لای دندان دارد و چرت می زند. من هم که نه آواز بلدم و نه چیز دیگره، بانها می نگرم و روز را به شب و شب را به روز می رسانم. یادم می آید که وقت قاچاقی به این کشور آمدم، وارد دفتر پلیس می شوم. هر کس پشت میز می نشیند. مصاحبگر من یک زن اخمو و عینکی است که مترجم او یک دختر هموطن است. مترجم حرفهای زن را برایم ترجمه می کند. حرفها باز هم تکرار همان سوالات گذشتند. متوجه می شوم که احتمالاً قصد آنها از سوالات تکراری این باشد که آیا حرف من یکیست و یا چیزهایی را دروغ گفتم و حالا از یاد بردم. به دختر هموطن می گویم تا که از من می خواهند بپرسند. بالاخره کی سرنوشت من معلوم می شود. دختر می گوید باید صبر داشته باشید. شما که چند ماه شده است اینجا آمده اید. کسانی هستند که 2 سال، 30 سال است که آمدند ولی هنوز سرنوشتشان معلوم نیست. باز شب است و در لاغر در اتاق خود جمع شده ایم. همه نامه می نویسند. مرد هندی وقت نوشتن گریه می کند. جوان روسی در حال نوشتن بلند بلند با خود حرف می زند. همه از چپ به راست می نویسند، فقط مرد عرب از راست به چپ می نویسد. هر وقت مرد عرب نامه می نویسد به من اشاره می کند که چرا برای کسان خود نامه نمی نویسی. شاید فکر می کند من بی سواد هستم، ولی نمی داند که در کشور من اداره پست و آدرس وجود ندارد. به علت جنگ و بربادی رابطه پستی با همه کشورها قطع شده است. برای اینکه زیادی زیر سوال نروم، من هم قلم و کاغذ را به دست می گیرم و شروع به نوشتن می کنم، بدون اینکه بدانم به کسی می رسد یا نه. احساس می کنم که دلم را بر روی صفحه باز و درونم را از بغض خالی می کنم. می نویسم: سلام مادر، من اینجا خیلی دلم گرفته است. یاد و دوری شما مرا دیوانه می کند. اینجا هیچ کس وقت ندارد نگاه مهرآمیز به دیگر بکند. اینجا همه چیز دکمه‌ای و کوکی است. اینجا من دوام نمی آورم.
داستانی با عنوان رعنا را شنیدید. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از فرستاده ها. این پارچه شعر از شاعر معاصر بانو مژگان فرامنش است که فخرالدین احمدی آن را دکلمه نموده و برای ما فرستاده است.
بیتاب و بیقرار توام پیش کس نگو، بیتاب و بیقرار توام پیش کس نگو، من زخم بیشمار توام پیش کس نگو. از این که سرنوشت منی شهر پر شده است، از این که من نگار توام پیش کس نگو. دنیا تمام زندگیم را به باد داد، با زنده قمار توام پیش کس نگو. We'll be right back. بیتابا بیقرار توام، پیش کس نگو من زخم بیشمار توام، پیش کس نگو عمر اگر که چشم براه تو زیستم، اکنون هم انتظار توام، پیش کس نگو آینه پر شده است ز بود و نبودنت، پنهان و آشکار توام، پیش کس نگو بیداریم به شوق خیال تو بگذرد، بیداریم به شوق خیال تو بگذرد، در خواب هم کنار توام، پیش کس نگو
پرچشیری بود از بانو مژگان فرامنه، شاعر معاصر با صدای فخرالدین احمدی. زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید، ورنه بر روی مزارش آب پاشیدن چه سود. این بیت را که از غزل سرای مشهور حضرت شیخ بهایی است زیاد شنیده ایم. در حقیقت انسان مالک کرکترهای عجیبی است. کسی را در آوان حیات به پشیزی نمی خرند و در زمانی که از جهان رفت چنان بهایی بر او می دهند که اقربا و آشنایان میت متحیر می شوند که این از دنیا رفته صاحب چنین کمالاتی بوده که آنها بی خبر از آن بودند. و یا حالت دیگری از این وضعیت، فردی با دانش و کمالات حقیقی و مالک علوم متنوع و در انسانیت هم یگانه دوران است و صد دریغ که از این دنیا در فقر و فاقه می رود و با گوشنشینی و مناعتی که داشته خود را در بازار گویا هنر هر روز برنگ تازهی سودا نمی کند و کار و فعالیت خود را با تمکین و کمترین بودن انجام می دهد و خود را به چشم مردم نمی زند. زمانی که از دنیا رفت تعریف و توصیف از او آغاز می شود و خواننده و شنونده ها در حیرت می افتند و نادم آن می شوند که چرا با چنین فردی با این اوصاف شایسته در حین حیات آشنا نبودند. یکی از آن کرکترها محترم عبدالخالق علیل است که کمتر کسی از وجاهت و لیاقت ایشان در عرصه هنر تمثیل به خصوص سینما بیخبرند. دوست صمیمی مجله آزادی و آگاه هنر معاصر جناب زلمه رزمی در معرفت و شناسایی عبدالخالق علیل با ما مساعدت نمودند. اما قبل از معرفی مختصر جناب علیل، سخنی چند از نوشته رزمی در مورد تاریخ سینمای معاصر افغانستان را من مختصراً خدمتتان عرض می کنم و بعداً جاوید فیضی ادامه مطلب را برای شما می خواند. سینما یا هنر هفتم در اواخر قرن 19 یعنی 1895 توسط برادران لومیر فرانسوی اختراع شد که با تصاویر متحرک خیش تماشاگران را به حیرت انداختند، تا اینکه آهسته آهسته این هنر همگانی شد و تمام دنیا را به تسخیر در آورد. و اما آشنایی مردم ما با فیلم و سینما به عصر سلطنت شاه امان الله خان برمی گردد. شاه در طی سالهای 1927 و 1928 میلادی سفر 6 ماهه‌ای به اروپا داشت و از آنجا با تماشای فیلمهای سینمایی مجذوب این هنر شد و دانست که سینما یکی از بهترین و مؤثرترین وسیله‌ای است که میتوان با نمایش فیلم مردمش را از پیشرفت و ترقی جهان آگاه ساخت.
همان بود که هنگام بازگشت چند پایه دوربین و پروژکتور و فیلم‌هایی را با خود به افغانستان آورد که در باغ عمومی پغمان که یکی از مراکز تفریحی و محل تجمع مردم بود به نمایش گذاشته شد و نیز دستور اعمار چند باب سینما را صادر کرد که میتوان از سینما بهزاد و سینما تئاتر پغمان به عنوان اولین سینمای افغانستان نام برد. البته فیلم ها در این زمان صامت و بدون صدا بود که گفته شده در گوشی از استیج مرحومان استاد فرخ افندی و استاد غلام حسین پدر استاد مرحوم سراهنگ با نواختن ویلون و پیانو تماشاچیان را مصروف نگه می داشتن. متاسفانه با فرو پاشی پادشاهی امیر امان الله خان سینما نیز برای سالیان طولانی به یاد فراموشی سپرده شد و سینما و تئاتر پغمان نیز آتش زده شد. سال 1225 حدود 20 سال از سلطنت ظاهرخان سپری شده بود که مرحوم عبدالرشید لطیفی پدر تئاتر افغانستان سناریوی نوشت تحت نام عشق و دوستی و قرارداد ساختن این فیلم مشترک با کمپانی فیلمسازی شور در آن زمان به عقد رسید که جانب افغانی عبدالرحمن بینا، نشاط ملک خیل، احمد ضیا و دیگران نقشهایی را به عهده داشتند. سال 1343 بر اساس سناریوی فیض محمد خیرزاده فیلم نیمه مستند و نیمه هنری مانند عقاب در نوار 16 میلیمتری تهیه شد. خیر مرام از این مقدمه در مورد سینما یاد خیری از محترم عبدالخالق علیل است که شکر حیاتن و در بیرون از مرز کشور زندگی می کنن. زلمه رزمی در یاد نوشته زیر عنوان یادی از عبدالخالق علیل چهره فراموش ناشدنی هنر سینمای کشور این گونه می نویسد که همکارم جاوید فیضی برای شما ارائه می کند.
عبدالخالق علیل یکی از نخستین کارمندان رشته فیلم و سینمای افغانستان است که از نوجوانی به این هنر رو آورده و سالهای زیاد از حیات خود را وقف خدمت در عرصه سینما کرده است. خالق علیل آموزش دیده انستیتوت سینمای مسکو در رشته کارگردانی فیلم و سینماست و پس از برگشت به افغانستان فیلمسازی را از مستندسازی آغاز می کند و به سمت کارگردان دست به ساختن فیلم مستند در مورد پروژه سالنگ و فیلم مستند بامیان می زند. در کارنامه کاری خالق علیل به عنوان سناریست و کارگردان فیلم های چون حاصل بهتر فیلم مستند که در جشنواره سینمایی جمهوری چک حائز جایزه شده است، طلبگار، فیلم کوتاه هنری، بخشی از اولین محصول هنری سینمای افغان فیلم، روزگاران، راز خوشبختی، افغانستان قلب آسیاست، فیلم مستند، دهکده ها بیدار می شوند، فیلم هنری، ابیتات، فیلم مستند، افغانستان انقلاب ادامه دارد، فیلم مستند الماس سیاه و غیره. عبدالخالق علیل علاوه از کارگردانی فیلم هایی که از آن نام برده شد، در دهه 80 مدت 6 سال به عنوان رئیس افغان فیلم نیز اجرای وظیفه کرده که در زمان کار او صدها برنامه فیلم های اخباری، مستند و بیشترین فیلم های هنری تولیدی مؤسسه افغان فیلم تهیه و تولید شده است. عبدالخالق علیل در طی دوران کار و فعالیتش در مؤسسه افغان فیلم هم از جانب مقامات مختلف داخلی کشور و هم از جشنواره‌های سینمایی که در خارج از افغانستان برگزار گردیده بود، حائز جوایز و تقدیرنامه‌های زیاد گردیده است و همچنین لقب کارمند شایسته فرهنگی افغانستان را از آن خود ساخته است. رزمی می نویسد آخرین باری که با وی صحبت تلفنی کوتاهی داشتم 2 سال قبل بود که سفر به انگلستان داشت. عبدالخالق علیل متولد ولسوالی برکی برک ولایت لوگر است. از لیسه ولسوالی پغمان فارغ گردیده و در سال 1338 خورشیدی کارمند اداره فیلمبرداری ریاست مستقل مطبوعات شد. آقای علیل یکی از بنیانگذاران سینمای افغانستان است. این سینماگر سابقه دار افغان با خانواده خود در جمهوری اوکراین زندگی می کند. با آرزوی سعادت و سلامتی این دوست هنرمند و همکار اسبق در مؤسسه افغان فیلم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
نگاهی بود به زندگی و کارهای هنری عبدالخالق علیل، یکی از فیلمسازان با سابقه افغان فیلم. شنونده های عزیز، این شمار از مجله آزادی با بخشی از آهنگ امیرجان صبوری به پایان می رسد. با سرور و شادمانی با
ساده ساده دل سپردی ما، دلی تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سهر ندارد، برو که دل کندم، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درگ ندارد، سرمنزلی ما سرگ ندارد، برو که دل کندم. منزلی